سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. سمیرا قری هستم با مشروع تازه ترین خبرها. وزرای جدید کابینه روحانی فردا معرفی خواهند شد. جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه میگوید کلید دولت روحانی شکسته است. و حمله سایبری در آمریکا در برخی شبکه‌های اجتماعی اختلال اینترنتی ایجاد کرد. مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری وزرای جدید کابینه‌اش را فردا به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه‌های ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر ارشاد و مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. رئیس جمهوری ایران روز جمعه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفته بود. آقای روحانی سپس برای 3 وزارتخانه سرپرست منصوب کرده بود. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام آقای روحانی به گفته وی برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. حسن روحانی پیش از این از آنچه عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر برخی فشارها خوانده بود انتقاد کرد. حمله سایبری به یک شرکت خدمات اینترنتی باعث اختلال در برخی از سایت‌ها مانند توییتر، آمازون و نتفلیکس در شرق آمریکا شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هنوز مشخص نشده چه گروهی این حمله سایبری را انجام دادند، اما این وزارتخانه در حال بررسی تمامی امکان‌های موجود است. در ماه گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در آمریکا، مقام‌های امنیتی هشدارهای متعددی در مورد تهدیدهای سایبری مطرح کرده بودند. در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک، 4 ایرانی و دست کم 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبست در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد و به کشته شدن 4 متخصص ایرانی انجامید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه داعش به کرکوک در بامداد جمعه، مقام های این شهر مقررات منع عبور و مرور را به مورد اجرا گذاشتند. و دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید با وجود به گفته وی تقلب برنده انتخابات 18 آبان خواهد شد. به گزارش شبکه خبری CNN آقای ترامپ روز جمعه در جمع هواداران خود در ایالت پنسیلوانیا از آنها خواست در انتخابات شرکت کرده و به او رأی دهند. دونالد ترامپ گفت اگر آنها به او رأی بدهند پیروز خواهد شد. آقای ترامپ پیشتر درباره به تعبیر او دستکاری در انتخابات هشدار داده بود. وی گفته بود در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. تکرار این ادعا از سوی آقای ترامپ با انتقاد شماری از سیاستمداران آمریکایی روبرو شد. باراک اوباما این سخنان آقای ترامپ را خطرناک خوانده است. سپاسگزارم از همراهی شما با من در این بخش خبری.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. این هفته من بابک غفوری آذر، تهیه کننده این مجله، در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت داریوفو مروری می‌کنم بر زندگی و آثار این نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
هفته گذشته داریوفو، نمایشنامه نویس، نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایتالیایی درگذشت تا تئاتر دنیا یکی از مهمترین چهره‌های تأثیرگذار دهه‌های اخیرش را از دست بدهد. آقای فو در طول عمر 90 ساله‌اش خالق تعدادی از نمایشنامه‌های مهم قرن 20 مانند اسرار کمدی، مرگ تصادفی یک آنارشیست و حساب پرداخت نمیشه بود. او به دلیل فعالیت‌های مختلف فرهنگی‌اش سال 1997 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد و در همان روزی از دنیا رفت که برنده امسال این جایزه معرفی شد. علیرضا مجلل، نویسنده و بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران که همکنون ساکن کشور سوئد است، درباره اهمیت آثار داریوفو و تأثیرش بر تئاتر جهان چنین میگوید:
اگر که هنر رو بخوایم تعریفی ازش داشته باشیم و تصور داشته باشیم ذات هنر باید معترض باشه و منتقد باشه، از این نظر باید گفت داریوفو با هنرش پرچمدار این رویه بوده و در کله ایستاده و بزرگترین ارزش کارهای داریوفو این بود که همواره معترض و منتقد بود به اون که در جهان میگذره و علیه کرامت انسانی است.
از داریوفو به عنوان چهره شناخته شده تئاتر معترض در دنیا نام برده میشد. نمایشنامه‌های او هرچند در نگاه اول بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی کشورش ایتالیا بودند، اما در نگاهی کلی تحولات مختلف جوامع معاصر در کشورهای گوناگون را بیان می‌کردند. علیرضا مجلل این ویژگی آثار داریوفو را چنین تحلیل می‌کند:
ویژگی‌های کار داریوفو که کارش رو از حد کار روزنامه‌ای که زودگذر هست خارج می‌کنه، نوع نگاه هنرمندانه است و استفاده از تکنیک‌های که به کار میبره برای این که بتونه این مسائل و مطالب رو با تماشاچیش در میون بذاره، به اضافه این که همیشه او تلاش داشته که روبنایی و ظاهری و محدود و وابسته به نقطه خاصی حرف نزنه و مواجه نشه با مسائل. مسائل رو عام مطرح میکرده، مشکلات انسان رو با اون چه که در جهان میگذره. مضافاً بر این که خودش به عنوان یک منتقد آسیب‌های اجتماعی و منتقد قدرتمداران سیاسی، اشراف کافی به همه اینها داشته. تکنیکی هم که به کار میگرفته، خب اون تکنیک ها گاهی بسیار بدی بوده. روش هایی که به کار میگرفته در ارائه این نقطه نظرها، یکیش همون روش زبانی که به کار میگرفته، گاهی از زبانی استفاده میکرده برای فرار و گریز از سانسور که خیلی ظاهری به مطالب برخورد میکردن، زبانی که اختراع میکرده زبانی بوده که خب بینندش میتونسته مفهوم رو دریافت بکنه، اما هیچ سندی به ظاهر به دست کسانی که دنبال گرفتار کردنش بودند نمیداده. به این شکل خیلی راحت نمیشده انگشت گذاشته. به هر تقدیر اینها مثل یک تلفیق هنرمندانه است از ابزاری که در اختیار داره تا بتونه منظور اصلی خودش رو بیان بکنه. کاری که در نقاشی میشه، در موسیقی میشه، در تئاتر خب قدری مشکل تره. اینها باعث موندگاری و فرامرز شدن کارهای داریوفو هست.
آثار داریوفو با ترجمه شدن به بیش از 30 زبان مختلف در بیش از 50 کشور جهان از جمله در ایران هم اجرا شدند. علیرضا مجلل که در دهه 50 شمسی در تئاتر ایران بسیار فعال بود، درباره اجرای آثار فو در آن سالها و پس از آن چنین به یاد می‌آورد:
دوست و همکار قدیمی آقای فردوس کاویانی برای اولین باری که از کارهای ایشون رو، مرگ تصادفی یک آنارشیست رو، اجرا کردن در تئاتر شهر به صحنه بردن که جای بسیار زیبایی بود. یادم هست که شادروان رضا ژیان هم نقش اساسی اون نمایش رو بازی میکرد. این ماجرا مربوط به حدود 40 چند سال پیش میشه، اولین برخوردهای من. خودم به شخصه هیچ وقت این سعادت و افتخار رو نداشتم که در کاری از داریوفو بازی بکنم. و این اواخر هم دوست فرهیختم آقای صدرالدین زاهد افسانه ببر داریوفو رو ترجمه و آداپته کردند و خب در خیلی جاها اجرا کردند، تلاش بسیار زیادی داشتند روی این کار. اجرای موفقی هم بود، در سوئد هم ایشون تشکر بردن اجرا کردند.
از آخرین اجراهای مهم آثار داریوفو در ایران میتوان به اجرای نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست در تالار سایه تئاتر شهر تهران اشاره کرد که به کارگردانی مصطفی عبداللهی و بازیگری میکائیل شهرستانی دی ماه سال 92 به روی صحنه رفت.
سینمای جهان.
اکران تریلر معمایی دوزخ به عنوان قسمت تازه سری آثاری که از روی رمان‌های دن براون ساخته شده، مهمترین رویداد هفته گذشته سینماهای جهان بود. اکران این فیلم که مانند آثار قبلی این مجموعه رمز داوینچی و فرشتگان و شیاطین شاهد نقش‌آفرینی تام هنکس در نقش اصلی است، زودتر از دو کشور آمریکا و کانادا در 53 کشور دنیا آغاز شد. ران هاوارد، فیلمساز شناخته شده، کارگردانی دوزخ را مانند دو فیلم قبلی بر عهده داشته است.
Dante's Inferno.
Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. But these circles of hell have been rearranged. Why Dante? Why this map of hell? Dante. Dante's death mask. Yes.
در این قسمت تازه تام هنکس بار دیگر در نقش رابرت لانگدن نشانه‌شناس دانشگاه هاروارد ظاهر می شود. او در حالی که دچار فراموشی شده است با همراهی دکتری با بازی فلیسیتی جونز کوشش می کند طرح مرد دیوانه‌ای برای از بین بردن نیمی از جمعیت دنیا را خونسا کند.
Professor, you are having visions, aren't you?
50 میلیون دلار فروش آغازین دوزخ در کشورهای مختلف دنیا بود. دو فیلم قبلی بیش از 1,200,000,000 دلار در دنیا فروش کردند که بخش زیادی از آن را در بازار خارج از آمریکای شمالی کسب کردند. در آمریکای شمالی تریلر اکشن حسابدار با بازی بن افلک با 24.5 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته شد. بن افلک در این فیلم نقش یک حسابدار ماهر و کارشناس اسلحه را بازی می‌کند که مبتلا به اوتیسم است. او با حسابسازی برای خلافکارها و کارتل‌ها زندگیش را می‌گذراند. استقبال منتقدان از این فیلم به کارگردانی گاوین اوکانر در مجموع متوسط بوده است.
You like puzzles? Tell me what you see. Was taken 3 years ago by an undercover agent.
It's the same person.
He was spotted in Tehran, Tel Aviv, and Naples. This guy risks his life uncooking the books for some of the scariest people on the planet. Drug cartels, arms brokers, money launderers, assassins. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has. What are you doing here?
Who are you?
تریلر معمایی دختری در قطار که هفته گذشته صدرنشین جدول فروش بود، این هفته با کاهش نسبی تماشاگرانش در رده دوم جدول قرار گرفت. 12 میلیون دلار فروش این هفته دختری در قطار بود که مجموع فروش داخلی آن را به رقم 47 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران.
هفته گذشته فیلم فروشنده با رسیدن به مجموعه فروش 11 میلیارد و 500 میلیون تومان توانست جایگاه فیلم ابد و یک روز را در جدول فروش سالیانه بگیرد و حالا سومین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران است. من سالوادور نیستم و 50 کیلو آلبالو پیش از فروشنده در جدول فروش سالیانه قرار دارند. از اتفاقات دیگر هفته گذشته، طرح دوباره حکم ممنوعیت فعالیت چند دفتر پخش به دستور دادستانی بود. خبر صدور این حکم به دلیل پخش تبلیغات برخی فیلم‌های این دفاتر از شبکه تلویزیونی جم شهریور ماه اعلام شده بود و ظاهراً دادستانی با درخواست وزارت ارشاد برای تجدید نظر در این حکم مخالفت کرده و اصرار بر ممنوعیت فعالیت آنها داشته است. فیلم ایران و نور تابان از جمله دفاتر ممنوع شده هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.